On the Rahim. در بحث دیروز عرض شد که مرحوم نائینی ایشون در فرق بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه که مبدأ بحث واجب مشروط و واجب مطلق هست، ایشون می‌فرمایند که فرمودن در قضیه خارجیه صرفاً اون حکم مربوط به اون مکلف و به هست و از اون به مکلف و به دیگر تجاوز نمی کنه. گرچه شرایط تکلیف و اون شرایط حکم، شرایط حکم که محقق موضوع برای حکم است در فرض دیگری هم موجود باشه، ولی در این حال حکم فقط اختصاص به همون مکلف و به داره و بر این اساس و در قضیه حقیقیه عکس این مسئله است، یعنی حکمی است که تعلق به موضوع گرفته است، اون موضوع خارجی باشد که متحقق الوقوع یا مفروض الوقوع، در این صورت تفاوتی نمی کند. اون موضوع با این شرایط خاص خودش هر وقت محقق شد تکلیف هم به او تعلق خواهد گرفت، چه این که بالفعل اون موضوع در خارج باشد یا نه. وقتی که شارع میگوید الخمر حرامان، این حرمت رفته روی اون موضوعی که این شرایط داشته باشه، مایه باشه، بلعصاله باشه، مسکر باشه، این شرایط رو داشته باشه، چه این خمر فعلا وجود داشته باشه، فرض بکنید که مثل بلاد دیگر که خمر در اونها فعلا وجود دارد، یا خمر وجود نداشته باشه مثل بلادنا الحمدلله اصلا حتی یک قطره هم وجود ندارد، و این باز در اینجا شارع حکمش به حال خودش باقی است. این نیست که دائره حکم شارع آمده در این محدوده، فرض کنید که بلادنا اونجا متوقف شده و اصلا در بلاد ما حکم تحریم خمر نیامده، در همین مرزها صاف وایساده، فرض کنید کشورهای دیگر را گرفته، اون بالا را، این طرف را، اون طرف را، نخیر، حکم شارع بر حرمت این منوط به وجود فعلی موضوع نیست، بلکه منوط به وجود موضوع است، چه فعلی و یا مفروض. فلهذا این حکم به غیر از این موضوعات فعلی هم تسری می کند و موضوعهایی که وجود اونها وجود استقبالی است، اونها رو هم در بر میگیره. لازم نیست که مولا در هر روزی بیاد و شیپور دستش بگیره و بگوید از صبح تا شب الخمر حرام. یک مرتبه در زمان شارع مولا فرمود الخمر حرام و این حکم تا روز قیامت هم به حال خودش باقی است، تا وقتی که انگور از زمین می روید و خرما بر درخت سبز می شود، این حکم الخمر و حرامان به حال خودش چی باقی است، این نیازی به گفتن مجدد ندارد. این فرق بین موضوع، بین این قضیه حقیقیه و بین قضیه خارجیه است. بر این اساس البته خب در اینجا خب یه مطالبی هست که این را بنده در ضمن سه مطلبی که مرحوم نائینی نقل میکنن این رو حتما باید بگیم و تأخیر نیندازیم تا اینکه به اصطلاح مسئله با یک صورت ذهنی روشن جلو بره. بر این اساس که این شالوده مسئله است و این چکیده مسئله است، سه مطلب را مرحوم نائینی بر این مسئله مترتب می کنند. مطلب اول جهت اول است این است که ملاک در قضایای خارجیه فقط علم مولا به تحقق موضوع است و لا غیر. یعنی همین که مولا عالم به موضوع بشود که این موضوع محقق است، این کفایت می کند. یعنی وجود علمی موضوع، نه وجود خارجی، وجود علمی موضوع در نفس مولا، این منجز برای تعلق تکلیف است به مکلف. ولو این که در این مورد مولا دچار خطا شده باشد، اون ایراد نداره. همین که مولا بداند که این موضوع در اینجا محقق شده است با این شرایط، این کفایت میکند برای این که مولا حکم به این امر به این حکم بکند و حکم به این به اصطلاح مراد خود بکند. و حال گرچه این مسئله به اصطلاح خلاف باشه و اون شرایط برای تحقق موضوع اون شرایط جمع نشده باشه، مولا میتواند وقتی که علم پیدا بکند که این زید الان در بلد است، امر کند به امر که زید رو اکرام بکن، چون خودش الان در اینجا علم دارد و این علم در اینجا نسبت به این کفایت میکنه. و اگر در یک مورد مولا علم نداشت در یک شرطی، باید در اون مورد قید کند که این حکم معلق بر اون شرط است و بر فرض وجود شرط است، که در این صورت از این نقطه نظر قضیه از قضیه خارجیه از این نقطه نظر تبدیل به قضیه حقیقی خواهد شد. یعنی فرض وجود شرط علت برای تعلق حکم است، نه وجود خارجی خود اون شرط که وجود وجود علمی باشه، چون وجود علمی منتفی است. مولا عالم است بر این که این شرط در اینجا واقع نشده، مولا عالم است بر این که میگوید اکرم زیدن، بعد میگه اگر همراه این زید فلان کس هم بود در این صورت باید اکرام بشه. هر وقتی که همراه با اون زید شخص دیگری بود که مورد به نظر مولاست، اون موقع اکرام بر زید واجب میشه، اکرام چیز واجب میشه، اکرام مثل امر، حکم امر در اونجا تنجس پیدا میکند. ولی تا وقتی که اون شرط محقق نشده است، حکم مولا وجود علمی در اینجا نداره. مولا که نمیداند، مولا که عالم بر اون وجود شرط نیست، پس بنابراین قضیه خارجیه در اینجا محقق نشده. قضیه میشه چی؟ قضیه حقیقیه. یا مولا و سکوت کند اصلا حکم را نگه، یا اینکه مولا اگر حکم را متعلق بر این موضوع میکند، باید معلق بر وجود شرط استقبالی بکنه که شرط متأخر باشه. یعنی الان این حکم را بر اون مکلف این متعلق میکند در صورت وجود شرط. الان حکمی ناجبش نشده، امر میتونه صاف صاف برای خودش را بره، هیچ مسئله متوجه امر نشده و هیچ حکمی متوجه امر نشده. هر وقت اون شد در استقبال محقق شد، اون موقع موقع برش منجز میشه، اگر نشدم که نشد. درست شد؟ پس در مسئله قضایای خارجیه نفس علم مولا شرط است. مولا وقتی که عالم به شرایط موضوع باشه در خارج حکم میکنه، اگر عالم نباشه نمیتوانه حکم بکنه. ولی در قضایای حقیقی اینجور نیست. مولا تعلق حکم بر موضوع به علم مولا کاری نداره که الان موضوع در خارج محقق است یا نه. تعلق حکم در قضایای حقیقی صرفا بر تحقق موضوع است خارجن، نه بر تحقق موضوع است علمن و نفسن در نفس مولا. هر وقتی که خمر در خارج محقق شد، حرمتن برش مترتب میشه. حالا الان خمر هست یا نیست، او به مولا کاری نداره. مولا بداند که الان خمر هست یا نداند، باز به او کار نداره. مولا بداند که این ما است در حالتی که خمر است، باز به مولا کاری نداره چون حکم روی علم مولا نرفته. فرض کنید که مولا میگه یجب علیک الاجتناب عن الخمر، در حالتی که این فرض کنید که آب امروز آقای فلان اشتباه و آقای ما به جای آب فرض بکنید که چیز دیگری را آوردن، خب و من هم خب نمیدانم، یک دفعه میگه آقا ببخشید اشتباه شد، اشتباه شد، ما از اون گوشه برداشتیم این را آوردیم در اینجا و این الان که خب شما اگر چیز کنید دیگه همه اسلام از بین میره، اصلا دیگه فاتحه اسلام دیگه خونده میشد و مگه میشه فرض کنید کسی که ولو این که نسیانن ولو این که از روی غفلت غافلن شد به خم بکنه دیگه دین نداره، ایمان نداره، اسلامش هم از بین میره، درست شد؟ پس بنابراین شما باید استنکاف کنید. خب حالا الان گرچه مولا علم داشته باشد بر این که این ما است، ولی در این حال چون شخص مخاطب میداند که این ما نیست و این خمر است، باید اجتناب کند. خود مولا حکم میکند هذا ماء، خود مولا، ولی که شما میدونید این چیه؟ این نه آب نیست، این فرض کنید که متنجسه، شما نمیتوانید در اینجا تناول کنید. یا مولا بگوید هذا خمر یجب علیک الاجتناب، ولی شما میدونید نه، مولا در اینجا اشتباه کرده، ذائقهش رو از دست داده، صفرا بر رو غلبه کرده، خیال کرده این خمره، درست شد تو اینقدر خورده میگن این عمر اینقدر عرب میخورد و شراب میخورد که دیگه اصلا دیگه شراب برش مسئله نبود، اصلا دیگه فاتی میکرد میخورد فلان، عجب خلیفه ای، عجب خلیفه ای. و یه روز بدبختی آمد تو بیابون میرفت، اون یکی گوش تشنه شده بود، اومده بود گفت تشنش از اون مشک خلیفه بهش بدن بخور، خورد و طرف هم مثل عمر که نبود که هر شب و روز بخوره، بله اومد مست کرد، گفت حقش بزنم، این مست کرده، گفت بابا من از مشک خلیفه خورد. واقعا این اهل تسنن این همونایی هم که میگم حیوانیت در اونها با فصلشون یکی شده است. این آدم رو میگر خلیفه ما، عجیبا آدم به کجا میرسه، یعنی این آدم باید فکر کنه تو این قضیه، فکر کنه که آخر احمق، آخر ای احمق نادان، تو کی اومدی خلیفه خودت کردی؟ کی اومدی متولی بر خودت کردی؟ کی اومدی حاکم بر خودت کردی؟ آخه کسی که نمیدونه تو دست چپش 5 تا انگشته یا 6 تا، آخه این باید باید بشه خلیفه؟ اینه یعنی انسان در اینقدر باید انحطاط داشته باشه که عین یه گوسفند بذاره همه چی کنار، هر جا بگیرن آهی علف رو بگی دستش تو هم بیا باشه، حالا به مسلخ میبرن دنبال علف به مسلخ میره، به چاه میبرن دنبال علف خودش تو چاه میندازه، به اتاق بیارن اصلا هیچ برش فرق نمی کنه، علفه رو ببین پیش خاصی به مسلخ برو، برو به چاه بیفت، به نمیدونم هر چی بیفت و بعدم اصلا نشین فکر کن که بابا خدای نکرده تو یه فصل هم داری، فقط حیوان که نیستی، یه فصل هم داری، درست شد؟ این بدبخت اومده خورده و گفتش که بزنینش، بزنینش رو و چه کنید، درست شد؟ این فرق بین قضیه حقیقیه و بین قضیه چه در قضیه حقیقیه جهت این است که مرحوم نانی می فرماید حکم روی وجود موضوع رفته است خارجن بدون دخالت علم مولا به شرایط محقق موضوع، اصلا مولا کاری نداره، گفته که من این موضوع لله علی الناصح جلبه من استطاع الیه سبیلا، اگر شرایط موضوع که عقل و بلوغ و کمال و فرض بکنی که چیه این به اصطلاح شرایطش اینها و استطاعت اینها محقق شد، حج واجبه، چه الان اون موضوع که اون به اصطلاح از چیز باشه، اون مکلف که شرایط موضوع داره وجود خارجی داشته باشه یا نداره، من اصلا به او کاری ندارم، اصلا مولا بداند که الان این مکلف این عالم باشد که مکلف شرایط این تحقق موضوع را دارد، در حالتی که خود مکلف ندارد میتونه اطاعت نکنه. خود مولا بگوید که تو مستطیع هستی و مکلف هستی و شرایط را دارد، حج بری، بگه نه من ندارم. شما میگی بی خود میگی من ندارم، خود اومده گفتی. یا مولا بداند که یک نفر این شرایط محقق و موضوع را ندارد ولی خود اون میداند که این را دارد، میگوید بر تو واجب نیست، چرا تو نداری؟ اون چه خوش فکر میکنه؟ میگه نه من دارم، وقتی دارم باید بره. فقط وظیفه مولا در انشاء قضایای حقیقیه تعلق حکم بر موضوع خارجی است که این عنوان موجب برای تعلق حکم بر او شده است، فقط همین نبیشتر. بناهن الهازا این بحثی را که مرحوم ناینی میفرمایند که در اصول مطرح میکنند که موضوع معلقه بر شرط متأخر تا ممکنه باشه، ایشون میفهمند دیگه در این صورت شرط متأخر چی امتناع داره. چرا؟ چون موضوع بدون شرط که به تحقق خارجی ندارد، پس چگونه موضوع با وجود شرط متأخر حکمش تعلق میگیره؟ وقتی که موضوع تحقق خارجی نداره، هر وقت شرط پیدا شد تازه اون موقع موضوع محقق میشه. درست مثل چی؟ مثل حیوان و ناطق. شما یه حیوانی رو در اینجا در وسط این حیات فرض بکنید که در نظر بگیرید، همین حیات فیضیه، یه حیوانی رو، ولی هنوز ناطق رو براش نیاوردید. خب این حیوان چیه؟ این حیوان به صورتی در نمیاد، موضوع برای انسان در جامعه قرار نشده. شما باید ناطق را زمینه بکنید، تازه میشه این انسان، تازه میشه این انسان. وقتی که شما از دور که چشمتون خوب نمیبینه میبینید یک شیء متحرکی هست، اولین چیزی که به نظر شما میاد چیه؟ این است که یک شیء متحرکی، یک جسم متحرکی این در اینجا وجود داره. اون چیزی که برای شما اولا برای اول حاصل میشه این است که این جسمان و متحرکون، فقط همین، نه بیشتر. حتی حیوان هم برای شما در اینجا چیز نمیشه، وجود علمی پیدا نمیکنه، فقط همین مقدار. یه مقداری میاد صد متر میاد جلوتر، شما میبینید نه این سر دارد و دم دارد و فلان، سر دارد و حرکتی دارد. اون شیء متحرک میره کنار، یعنی نه اینکه نره کنار، به حال خودش باقی میماند، یک صورت نوعیه به خود میگیرد، اون صورت میشه صورت حیوانی. پس الان شد حیوان، درست شد، باز نمیدانید این چه حیوانی است. وقتی صد متر دیگه آمد جلوتر، 200 متر دیگه آمد جلوتر، شما میبینید این انسان است. این صورت حیوانی بدون اینکه تغییر پیدا بکند دوباره فعلیت مجددی به خود میگیرد. ببینید فعلیت بعد از فعلیت، هی اون فعلیت و صورت نوعیت و فصلیت عمیق‌تر میشه تا میبینید چی؟ ببینید این انسانه، ولی باز او را تشخیص نمیدید. صد متر دیگه میاد جلوتر، میگید این فرض کنید که پسر عمه شماست، این فرض کنید که رفیق شماست، و این باز در این صورت اون به اصطلاح صورت فعلیت صنفیتش و شخصیتش آمد در عرض اونها، آمد عمیق‌تر شد و آمد جلوی شما رو. فرض بکنیم که هر چیزی برای تحقیق خارجی خودش احتیاج به صورت داره و صورت نوعیه داره. موضوع اگر بخواهد در خارج تحقیق پیدا بکند، اون موضوع چنانچه شرایطی را به طلبت که اون شرایط مد نظر مولا باشه، بدون تحقق اون شرایط موضوع خارجی تحقق پیدا نخواهد کرد. پس بنابراین شارع میتواند بگوید به فرض بکنید که شارع میتواند فرض کنید که حکم بکند به یک فرض بکنید که شیئی در حالتی که به یک مسئله حکم بکند در حالتی که هنوز شرط او انجام نشده، بگه لله علی الناس حج البیت، افرادی که الان در اینجا هستن همه اینها برایشون حج واجب است، منتها من استطاع الیه سبیلا، خوشحقش سال دیگه پیدا میشه، 10 سال دیگه پیدا میشه، نمیشه. الان موضوع برای تعلق حکم بدون استطاعت اصلا محقق نشده. شارع نمیتواند یه همچین حکمی را بکنه نسبت به موضوع برای اون مکلف که این مکلف در این شرایط حکم بر او تعلق فعلی گرفته و تعلق فعلی پیدا کرده. هنوز شرط برای موضوع محقق نشده. وقتی که شرط برای موضوع محقق نشد تعلق حکم هم در این صورت لغو خواهد. پس بنابراین شرط متأخر چنانچه بسیاری از افراد به اصطلاح معتقد به این هستند که میتواند به عنوان محقق موضوع موجب تعلق تکلیف بر آن موضوع بشود، این شرط متأخر طبعا جایی نخواهد داشت. و البته این قضیه مربوط به مسائل به اصطلاح به فضولی این حرفا که خب در اونجا در اون قضایا میاد. این ماحصل کلام مرحوم آخوند در جهت اول. پس مطلب مرحوم آخوند و خلاصش این است که در قضایای خارجیه ملاک فقط علم مولاست، چه علم مولا صحیح باشه یا علم مولا خطا باشه. مولا وقتی که علم پیدا کند به موضوع و به شرایط موضوع حق تعلق تکلیف را بر مکلف دارد و مکلف باید او را چکار بکنه، باید اتیان بکنه و حکم از او به غیر او سرایت نمی کنه. ولی در قضیه خارج، در قضیه حقیقی اینطور نیست. اصلا در قضیه حقیقی موضوع علم مولا نیست، یعنی علم نفسی وجودی نیست، بلکه خود موضوع خارجی است. حالا بالفعل باشه یا نباشه اون یه مطلب دیگه است. حکم رفته روی اون موضوع خارجی، هر وقت موضوع خارجی محقق شد حکم بهش مترتب، هر وقت محقق نشد حکم هم نیست، طبعا حکم نیست. این مطلبی که ایشون در اینجا بیان فرمودن نسبت به این مطلبی که مرحوم ناینی فرمودن مواضعی از نظره. مطلب اول این که ایشون اصلا بین قضیه شخصیه و قضیه خارجی خلط کردن، برخلاف این که خودشون هی در کلماتشون دارد که اصولی این خلط میکنن، اینجا خودشون به خلط بسیار بسیار فاحشی در اینجا مبتلا شدن. قضیه که ایشان در اینجا مطرح میکنن در قضیه خارجیه مسئله قضیه شخصیه است. اشکال اولی که بر این تعریف قضیه شخصیه و خارجیه ایشون کردن این است که شارع هیچ و حکم را بر شخص خاص به عنوان شخص خاصی را جعل نمی کند. هر وقت که شارع حکمی را جعل می کند، این حکم روی عنوان کلی مکلف رفته است و اون عنوان کلی مکلف است که موجب استجلاب حکم است، چه اون عنوان کلی وجود مکلف فعلی واحد داشته باشد یا مکلف وجود فعلی مکلف متعدد داشته باشد و قابل تسری باشد. احکامی را که شارع جعل می کند، اون احکام همیشه رفته روی عناوین و روی موضوعات. شخص مکلف به ما هو و هو به ما هو و انسانان، این مسئله است که قابل دقت و قبلن هم یه مرتبه خیال میکنم اشاره به این قضیه کرده باشم که جسمیت مکلف ملاک و منات برای تعلق حکم نیست. وزن مکلف ملاک برای تعلق حکم نیست. عرض کنم حضورتون که انتصاب به فرض بکنید که پدر یا مادر در مکلف ملاک برای تعلق حکم نیست. اون چه که ملاک برای تعلق حکم است او عبارت است از وجود شرایط و قیودی که مکلف را به صورت موضوع خاص برای تعلق تکلیف در می آورد. حال این شرایط و این قیود یا در یک مکلف واحد ظهور پیدا می کند، حکم به همان مکلف تعلق می گیرد و سرایت نمی کند. مثل چی؟ وجوب صلات لیل به نسبت به رسول الله. به نسبت اول که صلات لیل واجب شد، این نسبت به همه واجب بود. بعد منتن علال عباد، این وجوب فقط منتقل به رسول الله شد. حتی ائمه هم علیه السلام این تعلق وجودی بر آنها نیست. اما اینی که حالا بر خود رسول الله واجب است، نه به عنوان اینکه این رسول الله وزنش 75 کیلو بوده، نه به عنوان اینکه این رسول الله فرزند عبدالله ابن عبدالمطلب بوده، نه به عنوان اینکه این رسول الله فرض کنیم که زوجش خدیجه بوده، نه به عنوان اینکه این رسول الله فرض بکنیم که در مدینه بوده و در فرض کنیم که بوده، نه. چون رسول الله دارای خصوصیاتی بود که اون خصوصیات اقتضای وجوب صلات را برو می کرد، که اون خصوصیات را ما نمی دانیم. حالا موقعیت رسالتش است، آیا اون خصوصیات نفسیه اوست که با بقیه تفاوت می کند، مقتضی استجلا به فیض از مقام فیاضیت به تمام این عوالم است که این در وجود رسول الله است و در بقیه نیست، هر چه میخواد باشه، یا مقام ظاهره، هر چه میخواد باشه، بالاخره حکم وجوب صلات لیل بر جسمیت رسول الله تعلق نگرفته، بلکه بر یک عناوینی تعلق گرفته است که آن عناوین اقتضای وجوب صلات را میکنن، اگر چه رسول الله حالا بشه 10 تا، اگر رسول الله 10 تا بشه اون 10 تا وجوب صلات داره، ولی رسول الله یکیه. الان رسول الله یکیه. اگر رأی خدا تعلق میگیره بر این که این رسول الله رو بکنه 10 تا، میتونست یا نمیتونست؟ میتونست. بر همه اونا نماز صلات الله واجب بود. چون الان رسول الله یکیست، دلیل نمیشه بر این که این صلات لیل بر عنوان تعلق نگرفته، بر موضوعی که اون موضوع محبت از اجتماع شرایط خاص است، که اون مقام مقام کمالی رسول الله باشه، اون مقام مقام وساطت فیض باشه، اون مقام مقام ولایت کبرا باشه، اون مقام مقام فرض کنین که بعثت و دعوت همه عباد باشه، هر چی میخواد باشه که ما نمیدانیم، ولی در حد اجمال و ابهام اینقدر میدانیم که اون حکمی که فرض بکنی که رفته، یا فرض بکنی که حکم فرض کنی که اباحه زوجات اکثر من اربع، خب این زوجات، خب البته رسول الله به فکر ما هم بوده، البته به فکر ما، ما بدبختا که پیشونی نداریم، به فکر خب خیلی ها، خیلی ها که نه، حالا 4 تا رو واجب کرده الا ماشاءالله، به صورت دیگر این اباحه کرده، پس نباید اعتراض کنیم یا رسول الله این که چه پارتی بازی شد، خدا برای شما فرض کنید که نه بابا پارتی بازی نیست، اون گرفتاریه، اون یکیش هم که به قول پدرمون میفرمودن نصفیش برات زیاده، نصفی از زن هم برای ما زیاد است، ولیکن چیه؟ ولیکن به صورت فرض کنید که موارد دیگه، خب اون مسئله اشکال نداره. پس ولی این اباحه ای که برای رسول الله هست، آیا خدا چشم و ابروی پیغمبر خوشش می آمد که اکثر من اربع را برای رسول الله واجب کرد؟ این معنا نداره. خصوصیت ظاهری رسول الله هم چیه؟ خب این معنا نداره. یک صفت، یک شاخصه، یک خصوصیت، یک جنبه ای در رسول الله هست که اون جنبه موجب این تعلق حکم بر رسول الله. لذا اگر یک کسی دیگر مثل رسول الله حکمان براش بود، همین قضیه براش بود. پس بنابراین اشکال اول بر مرحوم نائینی که در قضایای قضیه، اشکال اولی که به اصطلاح بود، این که ایشون اصلا از نظر منطقی اشتباه کرده، اصلا خب آخه اینا چرا این حرفا رو میزنن، وارد نیستن میانه بی خود، قضیه خارجی اصلا ربطی به قضیه شخصی، این قضیه قضیه شخصیت که شما میفرمایید و درست ما قبول داریم در قضایای شخصیه حکم از اون شخص مکلف سرایت بر شخص دیگری نمی کند، اما اینی که شما میفرمایید به خاطر این است که خود علم مولا نسبت به ترش موضوع تعلق گرفته، حتی تا اگر شرایط آن موضوع در جای دیگری هم باشد به عنوان قضیه اتفاقیه و تصادفی است، اینو ما دیگه قبول نداریم. حکمی که مولا می کند بر زید که می گوید اکرم زیدن به عنوان قضیه شخصیه، لحاظیست که مولا روی عناوینی کرده است، روی اوصافی کرده که اون اوصاف در شخص دیگری وجود نداره. بین زید و بین عمرو فرض کنید که نقار است، میخواد نقار برطرف بشه، گفته اکرم زیدن، اکرم به اصطلاح بین عمرو به عمرو میگه اکرم زیدن به خاطر اونه، نه به خاطر اینکه فرض بکنید که خواسته فقط زید رو به زحمت بندازه. اگر هم خواسته زید رو به زحمت بندازه جهتی داشته، یعنی جهتی در اینجا در تعلق امر مولا هست که آن جهت باعث شده است این قضیه شخصیه بشه، نه قضیه حقیقیه. پس در قضایای شخصیه اولا گفتیم که این قضیه خارجیه نیست، قضیه خارجی همون قضیه حقیقیه است که حالا بعد میایم راجع به اون میگیم. اون حقیقیه‌ای که مرحوم ناینی میگن همین قضیه خارجی منطقی و فلسفی است، نه اینکه اونی که ایشون میفرمایند. گیرم بر این که همان قضیه خاریه و شخصیه است. ملاک در قضیه شخصیه، ملاک وجود صفات و عناوینی است که آن صفات و عناوین در کسی دیگر نیست و لذا سرایت نمی کند به کسی دیگر، نه این که مولا از این خوشش اومده دنگش گرفته استخاره انداخته. فقط این مولا در تعلق قضیه شخصی استخاره نمی کنه، مولا دل بخواهی نمیاد، یک جهتی هست. حالا پسر خاله شیخ من چه میدونم، نقار بینشون من چه میدونم، میخواد اینو به کمال برسونه من چه. اون جهتی که در نفس مولا هست اون جهت، جهت عنوانه. این مسئله رو داشته باشید در این نکته اساسی اجتهاد، اینه یکی از اون نکات اجتهاد و استنباط همین مسئله است که ما بدانیم حکمی را که از ناحیه مولا متعلق بر موضوعی شده است داعی شخصی و رعایت سلیقه نبوده، اون بر اساس عنوان بوده، چون مکلف معنون به یک عنوان است و به واسطه اون عنوان محقق موضوع برای تعلق تکلیف است، لذا مولا آمده حکم مختص به این کرده، اومده گفته فقط پیغمبر میتونه بیش از 4 تا بگیره، کسی که نمیتونه. اگه یکی دیگه مثل پیغمبر بود اون حکم روش میرفت. صورت شد؟ خدا به پیغمبر فرموده که صلات اللیل واجب است، به کسی دیگه نگفته. اگر یه کسی دیگه عین پیغمبر بود با همون شرایط اونم عینن همین حکم روش میرفت. خدا دلش میخواد دو تا پیغمبر باشه، یکی تو مکه یکی تو مدینه، دلش میخواد. اشکال نداره دو تا پیغمبر، خدا که میتونه. ما نمیتونیم مثل خودمون رو ببینیم یه جا دیگه، ما باید باشیم و هیچ کس دیگر نباشه. من به خودم عرض میکنم، من که الان به من میگن آقای فلان، هیچ کس تو دنیا به پای من نمیرسد. کلام من فصل است، قول من وحی است، هر کس دیگری بخواد در قبال من از اندام بکند اون اصلا کافر است و مرتد است و باید از صفحه روزگار حذف بشود. ولی پیغمبر بند خدا این حرفا رو نداره، میگو خدا یا تو من یکی رو پیغمبر کردی، خب یه صد تا دیگر هم مثل من بکن. گفته ها، نه اینکه نگفته، همین این که پیغمبر میگه بیای دنبال من شما را میرسونم به اون جای خودم، یعنی من همین پیغمبر خدای مجسمه، خدا که درش بغض و کینه و حقد و حسد نیست، خدا که درش نفس و نفسانیات نیست. این حیا ما داریم، دنبال ما بیاید هم درجه ما در بهشت هستید، این همینه. حالا بیاید که خدا یا این مرا در یک مرتبه قرار بده که هیچ کس را در اون مرتبه قرار ندادی، خب دیگه پیغمبر نیست. خدا میگه، پیغمبر میگه نه، خدا یا منو پیغمبر کردی، فضل خودته، ما که قابل نیستیم، تو آمدی این کاری کردی. ولی از اونجایی که پیغمبری فقط یکیه، دو بر نمیدارد، دیگران را هم بیاور بر سر همون سفره‌ای که مرا بر سر اون سفره نشاندی. آیشو اونام بیان همینجا، اونام بیان در این مرتبه. اون خدا میگه باشه اشکال نداره، هر کسی دنبال تو آمد صدق داشت، صفا نداشت، نمیخواست خودشو به خواب بزنه، نمیخواست بزنه، منم اون رو به همون درجه تو میرسونم، به همون درجه تو میرسونم. اصحاب سید الشهدا چرا با سید الشهدا معیت داشتن؟ چرا؟ چون گذشتن، از همه چی گذشتن. حضرت گفت بمیر، گفت میمیریم، گفت نمیر، گفت نمیریم، گفت برا، گفت میریم، وایسا وای میسیم، چی دیگه میخواد؟ دیگه شما چی میخواد؟ شما بگو یه کاری ما نکنیم، بگو هر کاری. خب امام حسین در اینجا چی میگه؟ میگه همه تون در روز قیامت بغل من هستید، پیش منید، هم رتبه، همه تون زیر سایه من هستید. اونی که به من میرسه من اونو به شما میرسونم، درست شو؟ هم رتبه یعنی این، بیا بغل من. البته اون معنای سعی ظرفیت و فلان یه معنای دیگه است، ولی بحث بحث چیه؟ بحث رتبه است، درست شو؟ پیغمبر این نداشت، به همون حال که پیغمبر آمده بود در مدینه و مردم را دعوت میکرد، برای مردم صحبت میکرد، بالای منبر میره، یه دفعه خدا میگه یا رسول الله برو بشین پای منبر، میخوام یکی دیگر رو پیغمبر بکنم، او بره بالا منبر. پیغمبر حرفی داشت؟ اه خدایا، اینا کتک‌ها رو ما خوردیم، سنگ‌ها رو به ما زدن، تو کوه ابو قابس فرار کردیم، از سر و کله و پامون همه خون میرفت، همه بدبختی‌ها رو ما کشیدیم، حالا تو یه نفر صاف میخوای بکنی بالا من؟ حق قبول نداریم، این حرفا چیه؟ مسئله نی همه چی؟ نه، تازه میگه خدا یا راحت شدم، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو، من پیش ملائکه نمیرم، ولی چون تو گفتی با ابو سفیان مینشینم، با ابو جهل مینشینم، سنگ تو سرم میخوره، تمام بدبختی بیچارگی عایشه و حفصه تو خونه من در میان، دخترم رو بین در و دیوار، همین عمر که دارم الان میبینم جلوی من راه میره تیکه تیکه میکنه، که الان میگن نه خیر هاشا جناب عمر بیاید یه همچین حرفایی بزنه، نه ولی حرفا رو زد، نه خیر جلالت حضرت عمر بالاتر از این است که بیاید و این جسارت ها را بکنه. این حرف ها حرف های غالیان شیعه است، درست؟ همه این ها چیه؟ پیغمبر انجام داده. میگه ای خدایا راحت شدم، ای خدا پدرتو بیا مرزه، ای خدا میگه یکی دیگه، یکی دیگر رو بیا و بیار به جای من. این میشه وقت پیغمبر صافه، صافه، مثل آب زلاله، من باشم نباشم، یکی دیگه باشه، جای من بره بیاد. ما چی؟ نه دیپلمه، حالا دکترا بهش دادن، واه خیال کردی منو میخواین بذارین کنار؟ چه میکنم و چه میکنم؟ ها درست شد؟ امام زمان ما هم همینه. امام زمان ما میدونی چرا امام زمان شده؟ میدونی؟ بگید دیگه چرا؟ من قلبش صاف، خدایا منو امام زمان کردی، خانت آبا، یکی دیگری میخوای بکنی بازم خانت آبا، دو تا امام زمان درست کن، اصلا من توی قاره امام زمان میشم، امام زمان دیگه توی قاره دیگه بشه، بشه. اعتراض میکنه؟ نمیکنه دیگه. سه تا امام زمان، اصلا ما وقتی که ظهور کردیم همه عالم را پر از عدداد کردیم، اصلا استعفا میدیم، خدا یکی دیگر رو بیا. ای صاف صاف صاف، مثل آب دریا صاف، درست شد؟ پس خدا بی خود کسی رو امام زمان نمی کن، بی خود کسی پیغمبر نشده، بی خود کسی امام حسین نشده، حساب تو کار، درست شد؟ استخاره نکرده این بشه امام حسین، اون نه، حسابه، کارها همه شو حساب در قضیه شخصی وقت بذاره. در قضیه شخصیه، گرچه حکم از یک موضوع به موضوع دیگر سرایت می‌کند، ولی بر اساس انحصار عناوین محقق موضوع در شخص واحده. درست شد؟ انشاءالله تعالی.